سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلام به شمایی که امروز چهارشنبه 27 بهمن با یه قسمت دیگه یه ضرباهنگ همراه مایید. ما با بررسی موسیقی یه فیلم دیگه اومدیم. من ماهگل مقتدر مجری و کارشناس برنامه‌ام و خوشحالم که ساعتی رو پیشتونم. با من همراه بشید تا ببرمتون به این دنیای شگفت‌انگیز. درباره موسیقی فیلم بندربند گپ میزنیم. همراهمون بمونید، گپ و گفت من با آهنگساز این فیلم رو هم بشنوید.
به نظرم تو خواب یکی ایران آب گرفت، تو خواب عمیق یکی. به نظرم ما تو خواب اونم، و اگه بیدار بشه آبا میرم پایین. به نظرم او هم دیرش شده، داره با قایق میره تهران. ما همیشه شتاب به تهران رسیدن داریم. یه اولین سرگرمی زندگیمونه. بعدش لابد برلین، پاریس، لس آنجلس. انگاری سرزمین یه جوریه که هر چی بیشتر ازش دور شدن خودش یه دستاورد محسوب میشه. غم انگیزه. کاشی آمو از خواب بیدار بشه، آبا برم پایین.
فیلم بندربند به کارگردانی منیژه حکمت در سال 1399 ساخته شده. این فیلم در ژانر خانوادگی و اجتماعی هست. در این فیلم رضا کولقانی، امیر حسین طاهری، مهلا موسوی و پگاه آهنگرانی به هنرمندی پرداختند. فیلم بندربند مروری متفاوت بر موسیقی و فرهنگ بومی مردم جنوب ایران داره. این فیلم در عرصه بین‌الملل موفق به کسب جوایزی از جمله جایزه بهترین فیلم از جشنواره فیلم کلکته، جایزه نتپک از جشنواره اولجو و تقدیرنامه بهترین فیلم از جشنواره باتومی گرجستان شده. بندربند در شرایط خاصی ساخته شده، شرایطی که سیل خانه های بسیاری رو در خوزستان ویران کرده و منیژه حکمت و سازندگان فیلم در این وضعیت تصمیم به ساخت اثری سینمایی در دل سیل و ویرانی گرفتن. این رویکرد البته محدودیت هایی رو در مقابل راه سازندگان قرار میده تا اثرشون رو در مدت کوتاه و با حذف بسیاری از المان های سینمایی بسازن. با این حال فیلم برای روایت داستان خودش دچار لکنت نمیشه و اون چه که قصد بیان اون رو داره مطرح میکنه. خب میدونم که خیلی نباید وارد جزئیات فیلم بشم، چون خیلی از شماهایی که برنامه رو میشنوید امکان داره که تا الان فیلم رو ندیده باشید و نمیخوام اسپویل بشه. به خاطر همین دعوتتون میکنم با من همراه بشید، بریم با هم گفتگوی من با آقای فرشاد فوزونی، آهنگساز این فیلم رو بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای فوزونی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامتی کامل باشید. خیلی ازتون سپاسگزارم که امروز در برنامه ضرباهنگ رادیو سوینا مهمان ما هستید و وقتتون رو در اختیارمون گذاشتید. باعث خوشحالی حضورتون، مطمئنم که یه گپ و گفته خیلی خوب و جذابی و با هم خواهیم داشت. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنونده هامون بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام مخاطبین برنامه ضرباهنگ، امیدوارم همگی حالشون خوب باشه و در سلامتی کامل باشن. من در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. خب پس بریم سراغ گپ و گفتمون. آقای فوزونی، ابتدا میخوام ازتون که کمی از خودتون و ورودتون به تئاتر بهمون بگید. شما دهه 80 به عنوان آهنگساز در تئاتر شروع به کار کردید، با اینکه بسیار هم جوون بودید. از این تجربه ها و پیشینه موسیقایتون بهمون بگید.
داستانش که خیلی طولانیه، ولی به صورت خلاصه اینی که من تقریبا از سالهای 76-77 یه تئاتر رو برادرم فرهاد کار میکرد که چون به هر حال من کار موزیک میکردم وظیفش رو به من سپرد و من اون کار رو انجام دادم. 16-17 سالم بود دیگه، اونجا یه خورده وارد کار تئاتر من شدم، ولی دیگه وارد دانشگاه که شدیم دیگه با بچه ها و حالا هم بچه های موسیقی، بچه های تئاتر، اینا خیلی اتفاق افتاد که به صورت یکم اتفاقی هی وارد این جریان شدیم و همینجوری هی ادامه پیدا کرد دیگه. ولی خب به صورت حرفه‌ای تقریبا میتونم بگم از سال 83-84 من کار حرفه‌ای تئاترم تقریبا شروع شد دیگه، با دوستایی مثل اسقر دشتی، نیما دهخان. یه جورایی از تقریبا کارهای ابتدایی این دوستان من باهاشون بودم و یه جوری با هم دیگه بزرگ شدیم توی کار. البته خب از من بزرگترن دوستان، ولی خیلی افتخار بزرگی بود برای من و حالا هم از لحاظ اینی که باعث شد من خیلی کار صحنه در حقیقت انجام بدم و چون کار موزیک من موزیک زنده بود اونجاها، اینی که توی تمرینای تئاتر بودم، توی اجراها هر کاری رو تقریبا حلوش 30 شب الا بیشتر ما اجرا می کردیم و این موضوع خیلی خیلی به من کمک کرد به روی صحنه بودن و ارتباط با مخاطب و خود صحنه، که به نظر من یک فضای خیلی مقدس و بسیار بسیار عمیقی داره در خلق در لحظه با مخاطب. به هر حال کلن این تجربه خیلی تجربه بزرگی بود برای من، ضمن اینی که من خب هر شب به نوعی یک جور تئاتر رو من از پایه دوباره آهنگسازی میکردم در لحظه به صورت بداهه. خب یه چیزای پایه‌ای وجود داشت که همیشه بود، ولی من چون میگم بداهه خیلی اصولا استفاده میکنم توی کارام و معمولا هم خودم تنهایی اجراگر هستم و اونقدر نیازی به هماهنگی در حقیقت با نوازنده دیگه ای رو معمولا ندارم، این موضوع خیلی باعث شد که من خیلی تجربه زیادی پیدا بکنم توی تمرین با فضای دراماتیک.
بسیار عالی، خیلی واقعا جذابه. خلق در لحظه و بداهه به نظر منم واقعا خیلی جذابه و منم خیلی دوستش دارم، به خاطر اینکه خیلی وقتا اون خلق در لحظه، مخصوصا اگه زنده باشه، باعث میشه که اون افرادی که دارن اون لحظه اون رو میشنون ارتباط بیشتری برقرار کنن، به خاطر اینکه درونیات موزیسین همون لحظه است و خیلی وقتا اتفاقا چیزایی که بداهه خلق میشه آثار ماندگاری میشه که اگه شاید فکر پشتش بود و از قبل برنامه ریزی شده بود شاید اونقدر به دل نمیشست. در کل براتون خیلی زیاد آرزو به موفقیت دارم. فوزونی، شما یه بند راک هم داشتید که آلبوم هم منتشر کردید. از شکل گیری این بند بهمون بگید. در کل این مسیر چقدر دغدغه شما بوده و در سر دارید که ادامش هم بدید؟
والا در مورد این سوال من باید بگم که خب بحث راک شاید بتونم بگم توی نسل من خیلی یه چیزیست که از خود سبک راک فراتره، یعنی یه جوری نیاز ما به این داشتیم که از فضای اون موسیقی که حالا صرفاً اون موقع سنتی بود یه خورده بعدش یه پاپ خیلی معمولی اومد، یعنی به نظر ما ها که حالا شاید دنبال یه چیز فراتری میگشتیم، اول با راک شروع شد و بعدش این مسیر ادامه پیدا کرد توی چیزهای مختلف، مثلا حتی رپ، حتی نمیدونم سبکای دیگه‌ای که بعدش اومد که در حقیقت شکل‌های مختلف گرفت. ولی خب اوایلش آره، در حقیقت یه کسی که می‌خواست یکم متفاوت فکر کنه، یه مقداری از ذهنش به هر حال می‌رفت سمت راک، به خصوص به خاطر گروه‌های مختلف معروفی مثلا چه می‌دونم موقع دوران نوجوانی ما پینک فلوید بوده و نمی‌دونم متالیکا و نیروانا و اینا، خب خیلی ذهن ما برای اون سبک آماده‌تر بود. آره من یه مقداری اون سمتی رفتم، البته که من یه آلبوم دادم به اسم من و دوست غولم که شعرهای شلسررستاین بود که به سفارشی که دوستام که تهیه کننده کار هم بود مصطفی قربانپور اون کار رو انجام دادم. خب اون به هر حال فضای کاری شلسررستاین زمانی که معروف شده بود یکم به فضای راک نزدیک بود، ذهنیت منم یه مقدار نزدیک بود. این موضوع باعث شد که یه مقداری کلن کار سمت راک رفت و بعد از اون هم من یه مدت خیلی زیادی توی راک بودم. من ریشه های راک و به طور کلی الان هم توی بقیه کارام که یه کمی الان الکترونیک تر شده و یه فضاهای دیگه وارد شده، اون ریشه های راک و تفکر راک هنوز توی من هست که یه بخشیش اتفاقا به نظر من برمیگرده به شرق و برمیگرده به عرفان شرقی، هم توی ریتم، هم توی فضاهای ملودیک و هم توی تکرارها و هم توی بعضن شعرها و تکستایی که استفاده می‌شده، حالا چه در دهه‌های 60 و 70 و حتی بعدتر. برای کسایی که میخوان یه مقداری ذهنیتی علاوه بر یا فرای صرفاً یک چیز عاشقانه پاپیولار بخوان کار بکنن، معمولا فضاها کمی سمت اون بر میره. اینی که من میخوام ادامه بدم این رو یا نه، قطعا به شکل صرف راک نخواهد بود. میگم الان یه مقداری وارد سبک الکترونیک شدم و یه کمی اون تو دارم یه کارهای انجام میدم، ولی خب آره این بخشی که بتونم بگم که مثلا شعری داشته باشه، چیزی بخونم، آره الان دو سه تا آلبوم در حقیقت من کار کردم که هیچ کدومشون رو بیرون ندادم هنوز، از 15-16 سال پیش به این طرف تقریبا میشه گفت سه تا آلبوم هست، ولی حالا مترصد یک زمانی هستم که این کارا رو انشالله اتفاق بیفته که بتونم بدمشون بیرون.
به به، چقدر عالی، چقدر خوب که این خبر رو از اینجا بیان کردید. پس ما منتظر آلبوم هاتون هستیم، امیدوارم که هر چه زودتر شرایطی فراهم بشه که آلبوم هایی که گفتین رو منتشر کنین و ما بتونیم استفاده کنیم.
زمانی به زبان گل ها سخن میگفتم، زمانی هر کلمه که کرم ابریشم میگفت میفهمیدم، زمانی در خفا به وراجی های سارها میخندیدم و در رخت خوابم با مگسی گپ میزدم.
شما هم چندین ساله که سابقه آهنگسازی در تئاتر رو دارید و هم وارد سینما شدید تقریبا به تازگی. از تفاوت‌ها و شباهت‌های آهنگسازی برای این دو بهمون بگید و اینکه شما شخصا کدوم رو ترجیح میدید؟ آیا ساخت موسیقی برای فیلم خواسته‌ای بوده که همیشه در سر داشتید؟
تفاوت‌های خیلی زیادی داره، شباهت‌هایی هم توشون وجود داره، ولی واقعا اگه بخوام بگم در بعد خیلی دور بخوایم نگاه کنیم، بله خیلی شباهت با هم دیگه دارن، به خاطر درام بودنشون، به خاطر عقدی که با ادبیات دارن و خب بازیگر دارن، حس های مختلف، ولی خیلی تفاوت های خیلی زیادی همین دوتا با هم دیگه دارن. نمیخوام وارد بحث علمیش بشم، ولی خب حداقلش همینی که کات توش وجود داره، مکان ها تغییر میکنه، از همه اینا بگیرید تا اینی که خب تئاتر چیز زنده است، شما اتفاق رو در اون لحظه دارید میبینید، یعنی همون اون امشب اگه شما برید یه کاری رو ببینید، ممکنه فردا شب یا هفته بعدش برید اصلا ممکنه یه تغییراتی اصلا توی کار به وجود اومده باشه که کما اینکه معمولا هم به وجود میاد، چه خود بازیگر این کار رو انجام بده، چه خود کارگردان این کار رو انجام بده، آهنگساز انجام میده، طراح نور ممکنه بعد از مدت بینش بزنه اصلا اینجا نور این خوب نیست یا اون، یه سری تغییرات ممکنه اتفاق بیفته توی سری چیزا، حتی خیلی زیاد. مثلا من خودم توی یکی از کارهایی که همین چند سال پیش انجام دادیم با اسخر دشتی به اسم نام برده، مثلا هفته اول یک روی کردی روی کار آهنگسازیش داشتم، هفته دوم ملوش 10 روز بعدی اصلا روی کردم و کامل تغییر دادم و اصلا یک کار دیگه کردم. به خاطر همینم اکثر آدمایی که مثلا هفته اول می اومدن یا هفته دوم اومدن اصلا نظرشون راجع به کار هم کاملا متفاوت شده بود. توی تئاتر خیلی این اتفاق میفته، ولی توی فیلم اینجور نیست. یه خوبی هایی داره یه بدی هایی داره، هر کدومشون واقعا یه چیزیه. نمیتونم مثلا بگم که من این تو ذهنم بوده یا اون تو ذهنم بوده، واقعا هر جفتشون رو دوست دارم و به نظرم قشنگ دو تا چیز مختلفن. مثل اینه که شما بگید مثلا گیتار الکتریک بیشتر دوست داری یا گیتار آکوستیک یا کلاسیک، هر کدومشون یه چیزی دارن، میدونی؟ یا بگید مثلا تو سازها بگید مثلا درامز رو بیشتر دوست داری یا پیانو. آره خب من تئاتر رو خیلی زیاد کار کردم، شاید هولوش نزدیک 50 تا کار پروژه تئاتری من کار کردم. فیلم خب کمتر بود، الان هولوش 3-4 تا کلن بخوام بگم، 7-8 تا با کوتاه و بلندا. اینم تجربه خیلی خاصیه. اولا مدیوم بزرگتریه، با آدمهای بیشتری میتونید ارتباط داشته باشید. کار در یک چیزهایی توش راحت‌تره، به خاطر اینکه شما یک تصویر رو دارید و این تصویر تا ابد و در دیگه تغییر نمیکنه. اون نگاه اون بازیگر و اون حرکتی که اون بازیگر انجام داده توی دست شماست و میگه آقا این از اینجا حرکت میکنه، در این ثانیه میرسه به اینجا. و این دیگه مثل تئاتر نیست که شما مثلا نمیدونی فردا شب چقدر طول میکشه این آدم از اینجا برسه به اینجا. و فضا سازی و کارهایی که میتونین انجام بدین، وقتی که دارین میتونید روی اون کار یه موزیکی رو بسازید و نوازنده بگید بیاد بزنه عین به عین اون لحظات. این چیزاش به هر حال میگم یه خوبی هایی این داره یه خوبی هایی اون داره و فضاها هر کدوم یک چیزی رو میطلبه. در حقیقت امیدوارم منظورم درست تونسته باشم بگم.
بله بله من کاملا متوجه منظور شما شدم. واقعا هر کدومشون هم جذابیت های خاص خودشون رو دارن. تئاتر اون در لحظه بودنش، اون خلق آنیش، و سینما اون دقیق بودنش، اینکه یه چیز ثابته. یعنی هر کدوم از هر جهت به نظر من هم نگاه میکنی جذابیت های خودشون رو دارن. من خیلی دوست داشتم بدونم که شما کدوم رو بیشتر ترجیح میدین که حالا جفتش رو دوست دارین که تجربه کنین و دارین تجربه هاتون رو بیشتر میکنین و این خیلی جذابه. از دعوت شدنتون در این پروژه و آشناییتون با خانم منیژه حکمت بهمون بگید. در سکانسی از فیلم خودتون هم در نقش یک پلیس ایفای نقش میکنید. چی شد که این تصمیم گرفته شد؟
بله در مورد دعوت شدن، اتفاقی که افتاد این بود که خانم حکمت اومدن یه کاری که من اتفاقا تو اون کار هم بازی هم میکردم، کاری بود که کارگردانی فرهاد فوزونی بود برادرم، که آهنگسازی اون کارو من انجام داده بودم و توش بازی هم کردم. اون کار رو اومدن دیدن که پگاه آهنگرانی که دختر خانم حکمت هم هست توی اون کار هم ایشون هم بازی میکرد. از کار خیلی خوششون اومد و به هر حال البته یه آشنایی هم ما قبلا داشتیم از قبل با هم دیگه، ولی این تصمیم که گرفتن این کار رو انجام بدن در حقیقت از فرهاد اول دعوت کردن که بیاد توی کار، بعد به این نتیجه رسیدن که من رو هم دعوت کنن به کار برای بخش موسیقیش. متو از اونجایی که من خودم هم فرهادم همچین آدم است، چون فرهاد به عنوان کارگردان هنری کار قبول مسئولیت کرده بود، ما به هر حال ذهنیتمون اصلا ذهنیت کارگاهی و ذهنیت یک کمی شاید همون تئاتری باشه، از اول من توی کار بودم، از زمان تصمیم گرفتن به شکل قصه و فیلمنامه و شکل گیری فیلمنامه من حضور داشتم تا زمان خب دیگه پست پروداکشن یا پس تولید. و خب اونجا دیگه توی بحثا و اینا من شرکت داشتم و در نهایت چون کار یه کار خیلی پارتیزانی و خیلی در حقیقت چون به خاطر اینکه سیلم اومده بود و سیل داشت یه جایی میرفت پایین، کار ما راجع به سیل بود و ما باید سریع کار رو انجام میدادیم، منم دوست داشتم خب هم خودم دوست داشتم توی شرایط فیلم برداری باشم، مثلا یکم بیشتر لمس کنم جریان، و هم خود خانم حکمت و فرهاد هم به این موضوع تاکید داشتن. بچه‌ها اول رفتن برای فیلم برداری، بعدش من رفتم و به نوعی البته توی کار خانم حکمت و بچه‌ها تصمیم گرفته بودن که بعضی از بچه بچه‌ها، خود فرهادم توی اون کار ایفای نقش داره، ولی تصمیم گرفته شده بود. منم اصولا از بازی هیچ وقت بدم نیومده و کلا چون آدم تجربه گرایی هستم دوست داشتم تجربه بکنم این کارو. این شد که وقتی بهم گفتن گفتم آره چرا که نه و انجام دادیم و به نظرم هم برای خودم تجربه خوبی بود، هم فکر می‌کنم که توی فیلم هم جای خودشو پیدا کرده بود اون بازی.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون. بله منم فیلم رو که می دیدم سکانس جذابی شده بود.
تهران کنسرت داریم.
بازیگری؟
بازیگر نه، موزیسیانی. من آهنگسازم، خواننده‌ام، اینم خودش اصلا موزیسین خوبیه.
خواننده ای؟
آره.
اسم چیزه؟
من اسمم نویده. هنوز اونقدر معروف نشدم ولی میشم یه جوری که فردا میگی بیا الان عکس بگیریم با هم.
راست. خب بخوام ببینم.
اینجا که نمیتونم برام ساز بیارم بخونم.
ساز خوب برادر بیار. ساز تو برده.
خدایی؟ بیارم واقعا.
اینا سوا شاپور میگیرن ساز.
برو. گرم به خدا.
روند همکارتون با خانم حکمت چجوری پیش رفت؟ با توجه به موضوع فیلم که تاکید به موسیقی داره، چقدر به حضور موسیقی در فیلم اهمیت میدادن؟
ببینید فیلم موزیکال نیست، یعنی داستان فیلم درسته که بر پایه یک گروه موزیکه که یه اتفاقاتی براشون میفته و میخوان حالا از یه شهری به تهران برسن، ولی این یک بهانه است برای مطرح کردن یک سری مسائل، حالا هم اجتماعی هم فرهنگی و هم نسلی. به خاطر همین اونقدر نمیتونیم فیلم رو خیلی موسیقی محور بدونیم، ولی کلن خب ما تعاملات خیلی خوبی داشتیم هم با خانم حکمت، هم خب به هر حال این وسط به خاطر کارگردانی هنری فرهاد که ما با هم دیگه خب ارتباط نزدیکی داریم، ارتباط خیلی خوبی داشتیم با هم دیگه، هم از لحاظ کاری و همینی که خب خانم حکمت هم به من هم به فرهاد یک اعتمادی رو پیدا کرده بودن به خاطر کارا که انجام داده بودیم. ولی به طور کل خب حضور موسیقی خیلی مهم بود، ولی مهمتر از اون این بود که موسیقی به صورت درستی استفاده بشه و در جای درستی که گویای حال و هوای فیلم باشه کاملا، و ما هم تلاشمون بر همین بود که موسیقی رو جوری استفاده بکنیم که واقعا خود فیلم داره راجبش صحبت میکنه.
خب پس بریم جلوتر که بیشتر باز کنیم این بحث موسیقی و جاهایی که به نظر شما احتیاج داشته و کلا نگاهتون برای انتخاب این موسیقی ها رو بریم جلوتر بیشتر باز کنیم.
حالا چند دقیقه دیگه میرسیم پیش داوود، آبروی حیثیت منو با این خوندنت میبری جلوش. والله بیا بودو بیا اینو تمرین کنیم، بودو بگو اینو. بچار چار
در تیتراژ ابتدایی ما دو نوت بیس میشنویم که بازم تکرار میشه در طول فیلم و در کل موسیقی متن خلوتی داریم و این موضوع برعکس اون چیزیه که به خاطر موضوع فیلم که حول محور سه تا موزیسین هست تصور میکنیم. دلیل این انتخاب رو به همون بگید. آیا این نگاه مینیمالیستی میتونه به خاطر خلوتی در شخصیت‌های فیلم باشه؟
بله، اون دوتا نوتی که میشنویم نوتیست که انتهای کار هم زمانی که شخصیت نوید یا رضا کولقانی در حقیقت حالش بد شده و توی مینیبوس هست، گیتاری که کنارش هست رو برمیداره، یه انگشت به سیم می بالا میزنه که اون صدا رو ما از توی خود فیلم انتخاب کردیم. در حقیقت یه مقدارش هم با همفکری با فرهاد فزونی بود، با فرهاد نظر ایشون بود که این نظر رو دادن و منم به نظرم اومد که میتونه جالب باشه. اون چیزیست که در حقیقت تقسیم کننده اوایل فیلمه، یعنی تقریبا هر سکانسی که ما ببینیم اولش یه همچین صدایی هست که در پایان ما متوجه میشیم که این صدا از کجا اومده. ولی کلیت که بخوام بگم حالا چرا اصلا ابتدای فیلم در حقیقت به دو قسمت تقسیم میشه. بخش ابتداییش یک فضای دیگه ای داره، از جایی که ما حالا دیگه فیلمو امیدوارم که دوستان دیده باشن، میخوام به قول جدید یا اسپویلش کنم، ولی از جایی که ما گیتار رضا رو یا نوید رو میبینیم که همون داوود باشه، از اونجا اصلا کل ماجرا یهو تغییر میکنه، چون شخصیت نوید هم تغییر میکنه و فیلم هم اصلا وارد یک ژانر دیگه میشه و ما با حالا خود کارگردان و فرهاد و بقیه تدوینگر و همه کسایی که داشتیم هم فکری میکردیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اصلا این بر و این بخش جریان ما خیلی موسیقی نداشته باشیم، به خاطر اینکه فضا یکم فضای ریال تریه و ما بعد از اونجا وارد یک فضای رویاگونه ای میشیم. با همین سعی کردیم اینجا تا اونجایی که میشه از موسیقی به صورت موسیقی متن حذر بکنیم و یه جورایی مخاطب رو توی یک فضا و یک ژانر نگه داریم، برای اینی که اونجایی که میخوایم مخاطب وارد یک ژانر دیگه بشه یکم براش این حالت شوک‌گونه رو داشته باشه که چه اتفاقی افتاد، فضا چرا یه چیز دیگه ای شد. به خاطر همین ما سعی کردیم ابتدای کار رو تا اونجایی که میشه خیلی از موسیقی سنگین نکنیم، برای اینکه وزنش رو اجازه بدیم توی بخش دوم فیلم اتفاق بیفته.
بله دقیقاً همین اتفاق میفته. قسمت ابتدایی فیلم ما بیشتر ترانه‌های در خود فیلم رو، چیزایی که خودشون میخونن یا بخش‌هایی که حالا دارن گوش میدن و باهاش زمزمه میکنن رو میشنیم که حالا اون ترانه‌ها رو بهش میپردازیم و دقیقاً در بخش دوم، همین بخشی که خودتون گفتید، یکم حضور موسیقی متن رو ما پررنگ‌تر احساس میکنیم، در چند جا همراه فیلم داریمش. شما ظاهراً تعامل خوبی با خانم حکمت داشتید و با تیم فیلمبرداری همونجور که گفتید سفر کردید، جدا از اینکه خودتون هم بازی کردید. ولی با توجه به اینکه اینجور فیلم ها خیلی جمع و جور هستن، به خصوص این فیلم که موسیقی معجزی هم داره، نقش آهنگساز چجوریه؟ یعنی آهنگساز چجوری میتونه فارغ از حجم موسیقی که تولید میکنه در خروجی فیلم به کارگردان کمک کنه؟
والا حقیقتش من خودم کلن موسیقی رو صرفاً حجم تولید شده یه صدایی که روی فیلم قرار میگیره نمیدونم، حالا چه توی فیلم چه توی تئاتر. من توی تئاتر هم خیلی وقتا با کارگردانایی که کار میکنم، حالا اگر من نشناسن اولش براشون توضیح میدم، ولی کسی که میشناسن میدونن، من ابتدا خودم رو وارد فضای کار میکنم و همون موقع که توی تمرین ها هستیم من همش در حال نواختن موسیقی هستم، برای اینی که موسیقی که فکر میکنم رو وارد فکر بازیگر و همه عوامل بکنم، ولی بعدش یواش یواش خودم رو میکشم عقب و فقط اون جاهایی که نیاز هست دیگه از موسیقی استفاده میکنم. توی این کار هم خب به هر حال به خاطر این که من توی تمام، حالا از زمان که داشتن فیلم نامه رو مینوشتن، حالا کما بیش توی جریان هم بودم و خب نظراتی هم اما بیش میدادم، هم توی تدوین هم توی حالا اونجا که بودیم به هر حال یه نظراتی میدادم و اینا، من فکر میکنم که اصولا، حالا البته این کاریه که من انجام میدم، مثلا به نظر من اینجوری نیست که بگیم همه آهنگسازهای فیلم باید این گونه باشن، ولی من خودم خیلی این رو ترجیح میدم و فکر میکنم که برای من این درست‌تره که علاوه بر اینی که حالا شما حجمی که شما از موسیقی میشنوید و ضبط شده و شما میتونید احساسش بکنید روی فیلم، علاوه بر اون به نظر من موسیقی خیلی کاربردهای دیگه داره، مثل ریتم، مثل فرکانس هایی که توی بازی توی کارگردانی ایجاد میشه. حالا من توی این کار تا اونجایی که در توانم بود و حالا هم کار به من اجازه میداد هم روابطم به من اجازه میداد، تا اونجا سعی کردم که توی کار باشم و به عنوان حضور حضور خود آهنگساز که ذهن آهنگسازی داره و موسیقیایی داره بتونم توی کار کمک بکنم. و در ادامه کارم خب جاهایی که احساس کردم که نیاز هست که باز من وارد بشم خودم وارد کردم، ولی با تعامل و هر حال با کارگردان هنری و تیم فیلمنامه و تدوین و غیره.
بسیار عالی، خیلی نگاه جالبیه این که ما این رو بهش برسیم که آهنگساز به غیر از اون اثری که خلق میکنه و شنیده میشه میتونه با ذهنیت موسیقاییش در کنار کارگردان حرکت کنه و اون بخش رو پوشش بده. این خیلی نگاه جذابیه و این اتفاق هم میفته واقعا، یعنی تمام کار آهنگساز اون بخش تولید موسیقیش نیست و خیلی میتونه در کنار کارگردان کمک کننده باشه به خود فیلم. انتخاب ترانه هایی که در طول فیلم پخش میشن یا شخصیت های داستان اونها رو اجرا میکنن با هم فکری شما و خانم حکمت بوده. به نظر من یکی از نکاتی که در انتخاب این ترانه ها جالبه تفاوت سبک هاست که ما هم ترانه های فولک میشنویم هم ترانه های با رویکرد های مدرن تر. از این نگاه بهمون بگید.
ترانه های مقدار زیادیش از ترانه هایی بود که خود رضا ساخته بود. یکی دو تاش ترانه فولک قدیمی است، بعضیاش دوباره به نوعی بازخوانی شده، یعنی یه کمی ملودیاش تغییر کرده، بعضیاش همون ملودیای قدیمیشه. یه تعدادی هم که کارهایی بود که خود رضا ساخته، دو سه تا از کارها، یکی دو تا از کارها هم که حالا به هر حال هم خانم حکمت هم فرهاد و هم خود رضا همگی با هم همفکری داشتیم راجع به ترانه ها، حالا پیشنهاداتی که خود رضا میداد یا ما میدادیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که خب این به درد اونجا میخوره اینجا به کار میاد. و همینجوری میگم یه خورده تقریبا حسی و اتفاقی به وجود اومدن این انتخاب ها. ولی خب آره، مثلا چند تا کاری که خود رضا پیشنهاد داد، گفت این برای اینجا به نظر من خوبه، این برای اونجا به نظر من خوبه، که حالا بعضیاشو من دوباره تنظیم کردم، بعضیشون اصلا تنظیم نشد، من تنظیمشون کردم. یک دو تا کارم هست که از کارهای خود من هست، یکیش که کار واخانه که منو فرهاد شعرش مال فرهاده و موسیقیش مال منه، که همین آرام آرامه که هم توی کار خونده میشه هم یه جایی از کار پخش میشه. کار قدیمی ماست، فکر میکنم مال 7-8 سال پیش، شاید حتی بیشتر، شاید 10 سال پیش باشه. و یه دونه دیگه هم که توی رادیو پخش میشه، اونم باز کار خود منه که شعرش هم مال خودمه، حالا احتمال داره این جزء موزیکایی است که ممکنه که بیرون بیاد، که هم اوایل کار پخش میشه. یه دونه هم که از کارهای گروه بومرانیه که این پیشنهاد خانم حکمت بود که از این کار استفاده بکنیم اون تو. ولی بیشتر کارها به صورت لایه لایه از ابتدای کار همینجوری وارد کار شد. و آره، سبک‌ها که متفاوتن، من خودم هم خیلی علاقه‌مندم مثلا به اینی که سبک‌های مختلف و متفاوت توی کار باشه.
وقتی که مشکات تو هم گیر مکنن آرام پیچک میشن و تو هم پیچ مخورن آرام قشقش پیچیدن مشکان ده آرام آرام انگار میشنوم تو تاریکی آرام آرام هی آرام آرام وی وی آرام آرام هی آرام آرام وی 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 آرام آرام لا لا لا
آقای فسونی عزیز، اگر نکته یا حرفی هستش که جا مونده باشه و ما بهش اشاره نکرده باشیم سر و پا گوشیم، اگر نه دیگه بیش از این وقتتون را نگیریم.
نه خیلی ممنون، متشکر از شما و خسته نباشید میگم بهتون برای این برنامه فرهنگی که دارید تولید میکنید و خیلی متشکرم از تمام مخاطبینتون که این برنامه ها رو دنبال میکنن. امیدوارم هر جا که هستن همگی شاد و سلامت و سرزنده باشن. ممنونم از شما، متشکر، خداحافظ شما.
قربان شما، مرسی از شما که ما رو همراهی کردید، باعث خوشحالیمونه و منم برای شما آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که شاد و تندرست باشین، همیشه پرکار و پرتوان و درخشان باشین، ما از تجربیاتتون استفاده کنیم و باز هم بتونیم در کنار شما باشیم. بازم خیلی ازتون ممنونم که وقتتون رو در اختیارمون گذاشتین. بهترین آرزوها رو براتون دارم و ممنونم ازتون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خب ممنون که تا اینجا مامان بودید. به پایان یه قسمت دیگه رسیدیم. امیدوارم که از شنیدن این برنامه و این مصاحبه لذت برده باشید. دعوتتون میکنم که اگه تا الان این فیلم رو ندیدید، اکران آنلاینش رو از دست ندید، در پلتفرم‌های فیلیمو و نماوا برید و در کنار هم دیگه از دیدنش لذت ببرید. اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید، حتما با ما در میون بذارید. و همچنین اگه موسیقی فیلم، سریال یا انیمیشنی براتون جذابه بهمون بگید که ما توی لیستمون قرار بدیم و به اون هم بپردازیم. خوشحالیم که شما کنارمونید. در اینجا یه خسته نباشید میگم به آقای امیر بهاری عزیز، سردبیر برنامه، و آقای مهدی رجبی نازنین که مسئولیت ادیت و میکس برنامه رو بر عهده دارن. تا یه چهارشنبه دیگه و یه ضرب آهنگ دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. براتون آرزوی سلامتی میکنم. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین. بدرود.